به مدت 55 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بیا که صبر برایم چه خوب معنا شد، در انتظار ظهورت دلم شکیبا شد. تمام دفتر عمرم سیاه شد، اما امید دیدن رویت دوباره پیدا شد. چه جمعه ها که گذشت و نیامدی آخر، دعای منتظرانت حدیث شبها شد. چکیده قطره اشکی ز دیدگان، زان پس فضای سبز نیایش پر از تمنا شد. هنوز مانده به دل آرزوی دیدارت، بیا بیا که بهارم خزان غمها شد. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در 60 دقیقه پیش رو در این برنامه و در همین سرچراغی برنامه در سلسله ویژه برنامه‌های گفتگوی فرهنگی در دهه مهدویه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم این ایام لبریز از شادمانی و بشکوه رو به شما نازنینان تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که به برکت این ایام همواره تن و روح و روانتون بر مدار سلامت و سعادت باشه. مرغ آمین خداوند در پس لب رجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیاز خیرتون باشه و از اینکه برای شنیدن برنامه ها در میان تمامی شبکه های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و گفتگوی فرهنگی رو انتخاب کردی تمام قد سپاسگزارم. در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی مسئله مهدویت، منتظران و حفظ محیط زیست رو به بحث خواهیم گذاشت.
خب امروز به حمد الله ملت ما توجهشون به مقوله مهدویت و وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه از همیشه بیشتر است. روز به روز انسان احساس میکند در دل جوانان، در میان آحاد مردم شوق و عشق و ارادت و تذکر نسبت به وجود مقدس حضرت حجت سلام الله علیه بیشتر میشود. این هم از برکات خود اون بزرگوار است. نگاه اون بزرگوار، نظره رحیمه اون بزرگوار به ملت ما دلهای اونها رو متوجه اون حقیقت تابناک کرده است. خود این نشانه توجه اون بزرگواره. این رو باید قدر دانست.
اجازه میخوام دو نکته رو ولو به تکرار برای شنوندگان پرواقرص این برنامه، اما به احترام نازنین شنوندگانی که به تازگی به جمع گفتگوی فرهنگ پیوستن، عرض بکنم سامانه پیام کوتاه 30035 و شماره آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که یکان یکان آرای شما مورد رصد همکارانم قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. نکته دوم، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید. همچنین اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون از جمله گفتگوی فرهنگی رو اگر به هر دلیلی از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت برای شما وجود داشت به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچنان که عرض کردم، برنامه امشب در قالب ویژه برنامه های گفتگوی فرهنگی در دهه مهدویت با محوریت مهدویت، منتظران و حفظ محیط زیست به شما نازنینان ارائه میشه. در استودیو از دو مهمان عالی مقام با افتخار میزبانی میکنیم: جناب حجت الاسلام المسلمین حسن آخوندپور، کارشناس مذهبی، و جناب حجت الاسلام المسلمین الیاس قاسمپور، مسئول آموزش عقیدتی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. جناب آخوندپور، عرض سلام، ادب، احترام، خوشحالم بار دیگه شما رو میبینم، ایام رو هم تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم استعملنی به ما هو ارضا. بندم خدمت شما جناب خرمی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم و این ایام با برکت رو خدمت همه منتظرانش تبریک و تهنیت عرض میکنم.
یک جهان سپاسگزارم از شما. همچنین عرض ادب و درود و احترام من رو بپذیرید جناب قاسمپور، همچنین این ایام رو هم تبریک عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب، محضر مبارک آقای خرمی عزیز، مجری توانمند، همچنین همکاران گرامی و مهمان عزیز و ارجمند جناب آقای آخوندپور و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی ارزشمند گفتگو، در خدمت شما هست.
خدمت طریق ماست. یک جهان سپاسگزارم. من کسب اجازه میکنم بنا به رسم ادب جناب قاسمپور بحث رو با حاج آخوندپور آغاز میکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو عزیز همراه خواهیم بود. مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم در قالب این جناب آخوندپور تله پرسشی خواهم داشت، انشاءالله با شما همراه خواهیم بود. رأفت، بخشش، مهربانی، عظمت، هر آنچه که صفات نیکوست که برای خدای سبحان میتوانیم نام بیاوریم که تجلی اون رو در کتاب آسمانی و پیامبرانش در نهایت بر سینه حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و اجمعین و کتاب قرآن به عنوان ختم ادیان و آخرین کتاب آسمانی هر جا که مورد رصد قرار بدیم، مسئله مهربانی، عطوفت، رأفت، آن چیزی که چه به انسان، چه به حیوانات، چه به نباتات در حقیقت برمیگرده رو ما میتونیم رصد بکنیم. در بسیاری از آموزه‌های دینی، شاید در ابتدایی ترین گام‌های این آموزه‌ها از طرف هر کودکی، از طرف پدر و مادرش، سپس در محیط‌های آموزشی و هر چه بزرگتر میشه به فراخور افزایش سنش، دانش و بینشش که گسترده‌تر میشه، با مفاهیم ژرف‌تری از آموزه‌های دینی که همراه میشه، باز هم در کنار تأکید بر مهر، محبت، عاطفه میان فرزند با مادر و پدر، میان انسان با دیگر انسان‌ها، مسئله طبیعت و محیط زیست هم یکی دیگر از به عنوان طیف رنگارنگ آفریدگار مطلق خداوند سبحان برش تأکید شده. در پیش از آغاز سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی از دوستان عزیز شنوندم خواستیم که دغدغه‌های خودشون رو با موضوع مهدویت و جامعه منتظران بیان بکنن. جالبه که مسئله محیط زیست به عنوان یکی از مواردی که حداقل یک دهه اخیر در زبان، روایت و نگرش مسئولان و متولیان کشور بارها برش تأکید شده، اتفاقا این هم به مفاهیم آموزشی ما داره هر روز اضافه تر میشه، از رسانه گرفته تا محیط‌های آموزشی که چه در حوزه آب، چه در حوزه دیگر بخش‌های محیطی که در اون زیست می‌کنیم. یکی از مؤلفه‌هایی بود که دوستان در حقیقت نسبت بهش تأکید داشتن که در قالب سلسله گفتگوهای فرهنگی بهش بپردازیم. اما نخ تسبیحی رو در قالب پرسش میخوام از شما مطرح بکنم. میان مسئله مهدویت منتظران و مسئله محیط زیست، با روی روایت شما اگر بخواید این نخ تسبیحی رو تبیین بکنید که این سگانه رو بر اون قرار بدین، به چه نکته یا نکاتی اشاره میفرمایید؟ این فتح بابی برای ورود به بحث و ریلگذاری بحث امشب.
بله، خب ابتدا اجازه میخوام یکی دو تا لغت رو یه مقدار راجبش بیشتر صحبت کنیم تا وقتی احادیث بیان میشه و مطالب عنوان میشه بهتر جا بیفته.
تمنا میکنم. ببینید
وقتی ما صحبت از محیط زیست میکنیم، محیطی هست که در اونجا زندگی جاری و ساری هست، موجوداتی که در اونجا به خاطر رفتارهایی که دارن برای رشد و نمو و پویایی خودشون به همدیگه اثر گذارن. حالا این موجودات میخواد انسان باشه، میخواد حیوان باشه، بلی، میخواد نباتات باشه و حتی جمادات. پس بنابراین وقتی میگه محیط زیست، یعنی همه هستی که در چرخه این زندگی دارن زندگی میکنن و وجود دارن به نوعی به همدیگه اثر گذارن. دوم این که ما در رابطه با حضرت صاحب الامر این کلمه رو خیلی شنیدیم، مصلح، کسی که اصلاح میکنه. خب در قرآن کلمه اصلاح و مصلح زیاد به کار برده شده، تو بحث‌های خانواده، تو بحث‌های اقتصادی. حالا اگه فرصت بود من آیات و شماره آیات اینا رو میگفتم، ولی اونی که میخوام عرض بکنم و بیشتر صحبت بکنیم این آیه هست که میفرماید و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. فساد مقابل اصلاحه.
بله،
این نقطه مقابلشه. اصلاح به چی میگن؟ ظلم، فساد به چی میگن؟ این باز تعریف داره. من با این دوتا تعریف بریم سراغ اصل مطلب، چون بعضی وقتا تا میگیم عدالت مثلا فرض میکنن بعضی ها که یعنی همه چی به صورت مساوی تقسیم کردن. نه، این عدالت نیست. عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار
بگیره.
اون کسی که این کار رو میکنه، یعنی میاد سامان میده، هر چیز رو جای خودش قرار میده و محیط رو آراسته میکنه، به این میگن مصلح. یعنی اگه تو بحث اقتصاد فسادی وارد شده، باید اینو زائل بکنه و از بین ببره و آراسته بکنه، این میشه مصلح برخلاف مفسد. کسی هم که عدالت رو میخواد برگزار کنه و برقرار بکنه، یعنی بیاد همه این کارها رو سر جای خودش قرار بده و به صدا دنیا رو بر اساس رفتارهایی که خدا آفریده و خدا در هر موجودی قرار داده به سرانجام برسونه. شما ببینید مثلا خود پیغمبر، اول میگم پیغمبر رحمتن للعالمینه.
بله،
اصلا
بله.
نداریم که پیغمبر رحمتن للمؤمنینه فقط یا للانسانها، برای همه عالم. وقتی عالم شد یعنی همین موجودات، یعنی حتی حیوانات، حتی نباتات. بله، حتی اشیا. رحمت برای همه اینهاست و به وجود این بزرگواران اینا هر کدوم سر جای خودشون قرار میگیرن. فلذا ما اگه بخوایم تصوراتی رو که از طریق احادیث به ما رسیده راجع به حکومت حضرت مهدی علیه السلام داشته باشیم، شاید بعد وقت بعضی چیزا به ذهن ما دور بیاد، قریب بیاد. اولا انکار نکنیم، ثانیا که بعد احادیث خب ممکنه ضعیف باشه، مرسل باشه، قابل اعتماد باشه، ولی بعضیش حقیقت داره اما ممکنه به ذهن ما جور در نیاد. ولی مشابه این رو زمان حضرت پیغمبر داشتیم، زمان حضرت امیر داشتیم. شما ببینید تو جنگ ها اصلا آب رو آلوده نمی کردن، اصلا درخت آتش نمی دادن. خب اینا همین بحث محیط زیست.
بله،
این که الان یه جنگی اتفاق می افته در یک جایی، همینجوری بمب اتم به کار میبرن، به قول خودشون سلاح‌های شیمیایی به کار میبرن و محیط زیست رو آلوده میکنن. اگر ما میگیم حضرت مهدی سلام الله علیه ظهور پیدا میکنن و مصلح هست، یعنی اصلا بحث این که فسادی بشه، جنگلی آتش بگیره، آبی آلوده بشه، حیوانات از چرخه زندگی به دور بشن، نه اصلا اینها نیست، دقیقا برعکس. چرا؟ چون شیوه حکومت به گونه ای هست که هر کسی سر جای خودش قرار میگیره. وقتی هر چیزی سر جای خودش قرار گرفت، روال عادی خودش رو تیکت تکامل هم پیدا میکنه. اصلا همه موجودات رشد دارن و تکامل پیدا میکنن. امامان معصوم ما این مراحل رو و این زمینه ها رو ایجاد میکنن که همه موجودات به تکامل خودشون برسن. حالا تو محیط زیست حیوانات چگونه تکامل پیدا میکنن، جمادات چگونه تکامل پیدا میکنن، نباتات چگونه تکامل پیدا میکنن، اینها بر اساس اون لیاقت ها و استعدادهای خودشون هست و رشد پیدا میکنن و نمو پیدا میکنن و میبینید که یک حکومت بسیار آراسته، خوب، مرتب و عدالت محور خواهد بود. ما اگر خودمون تو محله خودمون تونستیم این حالت رو ایجاد کنیم، شما الان ببینید حضرت آقا سالود درخت خالی میشه،
بله،
میبینید
بله.
درخت حرص میکنه و این سنت پسندیده رو عملا ترویج کرده. خب این یه سنتی بوده، تمام انبیا، تمام اولیای خدا این گونه بودن،
درسته؟
با طبیعت مأنوس بودن. چرا؟ چون همون گونه که ما رفتارمون به طبیعت اثر میگذاره، به ابر و باد و خورشید و درخت و آب اثر میگذاره، وجود اونها هم به ما اثر میذاره. اگر آب آلوده باشه، درختی نباشه، هوای مناسبی نباشه، اونها هم به ما اثر داره. پس این که ما بتوانیم اینها رو در جایگاه خودشون حفظ کنیم، در حقیقت یه نوع مقدمه ظهور رو فراهم کردیم. اگر حیوانات رو حقوقشون رو رعایت کنیم، البته بعد بد فهمیدن، مثلا فکر میکنن حقوق حیوانات رعایت کردن یعنی بیان به هر حیوانی هر نوع غذایی بدن یا بیان تو اتاق خوابشون، نه این نیست. اگر کسی حیوانی رو از تو دل کوه بیاره تو خونه، اتفاقا تجاوز به حقوق اون حیوان کرده، چون او برای اون محل و اون زندگی، اون کوه، اون جنگل آفریده شده و رشد و نموش همینه. یه تحقیقاتی داده بودن در یکی از این باغ‌وحش‌ها، مثلا به این عقاب‌ها گوشت خالص میدادن میخوردن، بعد از مدت دیدن این چنگال‌هاش داره میفته، ناخوناش داره میفته، گفتن بابا این باید استخون بخوره، اینو بخوره، اونو بخوره، و چون پرواز نمی‌کنه و چون غذای کافی نداره، اینها ضعف گرفته و اصلا سیستمشون به هم ریخته. ولی اونا فکر می‌کنن مثلا خیلی محبت دارن که گوشت رو لخت می‌ذارن جلوی این. نه، من می‌خوام بگم خود اسلام وقتی دستورش اینه، وقتی ما در دعای نطبه میخونیم که کجاست آن که عینه محیی احیا میکنه، چه چیزی رو؟ حدود الهی رو، کتاب خدا رو احیا میکنه. آیا کتاب خدا غیر از این که حقوق برادران دینی خودتون رعایت کنید، تو آپارتمانی، توی ترافیکی، تو خیابونی، تو باغی، تو صحرای، تو هر کجا، آیا حقوق شهروندی غیر از این هاست؟ حقوق حیوانات، حتی حقوق نباتات. حتی شما وقتی خداوند میخواد بفرماید که قومی رو ما میخوایم عذاب بکنیم، میگه این نعمت‌ها رو ازشون میگیریم، قومی رو میخوایم تشویقشون کنیم به خاطر دعاهاشون، به خاطر اعمال صالحشون، برکات از آسمان و زمین برای اونها نازل میکنیم. اون برکات چیه؟ همین محیط زیستی که ما داریم میگیم، همین درختی که ما داریم میگیم. حالا نمونهش مثلا حضرت مریم، شما ببینید وقتی مورد ترد جامعه قرار میگیره، یا حضرت هاجر همین گونه میارن کنار سرزمینی که هیچ چیزی نداشت به وادن قید زیردر، هر برای او از آسمان مائده‌ای میاد، از همین اجسام، همین چیزایی که ما میکنیم، ولی آسمانیش و بهشیش، برای او درخت رو تکان میدهد و خرمایی میریزه. خب پس هم اعمال ما به طبیعت و جهان محیط زیست اثر داره، و هم وقتی اینها رشد و نمو پیدا کردن و ثمره دادن، اونها به ما اثر داره، این اثر متقابل هست. پس بنابراین محیط زیست و رعایت حدود و قوانینی که مربوط به حیوانات، به محیط زیست هست، به جمادات هست، به نباتات هست، اینها همه رشد و تکامل رو میرسونه. وقتی یک انسانی رو تصور کنید با گل صحبت میکنه، با درخت صحبت میکنه، اثر داره، حالش رو میپرسه، اثر
بله،
داره
بله.
خب همونجور هم اون اثر میذاره روی روحیه
کاملا.
من و شما و اون شادابی رو به ما هدیه میده.
یک جهان سپاسگزارم. پس دوستان عزیز، اگر من بخوام یکی از مهمترین یا جدیدترین و نابترین کلیدواژه‌هایی که از زبان جناب آخوندپور در حوزه افعال و صفتهایی که برای منتظران حضرت قائمت جل الله تعالی فرجه و شریف بر بشه مریم، همین احترام و حفاظت از مسئله محیط زیست هست. عزیزان، یه وقت خدای نکرده فکر به این سمت نره که من میگم این تنها مؤلفه است. خیر، یکی از بسیار بسیار اقداماتی است که در حوزه رویکرد فعالیت‌های اجتماعی و انسانی میتوانیم انجام دهیم. مبانی و مسائل فقهی و شرعی قطعاً اولا بر همه اینها میتواند باشد. نکته بسیار جذابی رو اشاره فرمودن جناب آخوندپور بزرگوار در غزوات یا نبردهایی که صورت میگرفت. آب رو گل نمی کردن، درختی رو آتش نمی زدن. در همین التهابات اجتماعی چند وقت اخیر در جامعهمون ما شاهد آتش زدن درخت های فراوانی در پایتخت و بسیاری از شهرها و استانهای دیگر بودیم. این اگر اسمش در حقیقت به نوعی رفتار انسانی است، باید در تعریف اون دوستان از این رفتار انسانی کمی تشکیک کرد. خداوند سهراب رو بهشتی کنه، سهراب سپهری عزیز رو که میگفت آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب. اما جناب قاسمپور بزرگوار، نخست چه در راستای تعریف چه تکمیل فرمایشات جناب آخوندپور نکته یا نکاتی هست حتما ارجاع اشارت بفرمایید، ولی میخوام روی کرد و نگاه شما رو هم درباره صفت منتظران و مسئله حفظ محیط زیست داشته باشم. تمام قد شنوای مستاد.
لازم میدونم عید بزرگ نیمه شعبان، ولادت امام عصر عجل الله رو محضر ملت بزرگوار عزیز ایران تبریک و تهنیت عرض کنم. روز عیدی بود، فتلی شاه از خواب بیدار شد، خواست شعری به سرایت. یه مصرع از شعر رو سرود و دیگه نتونست ادامه بده. از دور بریا کمک خواست، کسی نتونست کمکش کنه. در نهایت یکی از اطرافیان پیشنهاد کرد جناب شاه، ملک و شعرای بهار در زندان شماست و او این کار است، میتواند شعر شما رو تکمیل کنه. ملک و شعرا رو در مجلس حاضر کردن، جریان رو براش تعریف کردن. گفت جناب شاه مصرع اول رو شما بخونید، من تکمیلش کنم. به محضی که مصرع اول از زبان شاه جاری شد، گفت روز عید است و به هر شاخ نم باران است. فل بداهه ملک و شعرای بهار گفت، روز بخشیدن تقصیر گناهکاران است. انشاءالله ذات اقدس اله گناهان و معاصی ما رو مورد عفو و بذل و بخشش خود قرار بدهد. این ایام، ایام ولادت امام عصر عجل الله، تقارن پیدا کرده با هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و به نوعی هفته درختکاری. وظیفه منتظران اون حضرت هست که این ایام با اتحاد و انسجام بیشتری به این مقوله بسیار ارزشمند همت بگمارند و پیگیر بشند و این فرصت طلایی رو از دست ندهند و ایرانی رو به فضل پروردگار عالم سبز و خرم و شاد انشاءالله ایجاد خواهیم کرد.
انشاءالله
کسی که به عنوان یاور امام زمان عجل الله است، اون کسی که زی انسانیت رعایت میکنه، تحت بندگی پروردگار عالم قدم بر میداره، تبعیت میکنه از کتاب خدا قرآن کریم، تبعیت میکنه از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، تبعیت میکنه از وجود نازنین امام عصر اجل الله، مردم نیز از او ذکر خیر میکنن، مردم هم به او علاقه مندن
کاملا.
اما کسی بخواد خلاف جهت خدای نکرده حرکت بکنه، یعنی به نوعی عرض بکنم بردگی بکنه نه بندگی، یا اینکه عبد و شیطان باشد نعوذ بالله نه عبد الرحمن، این شخص نیز از عمل کردش لذت میبره، شیطان گناهانش رو جلوی این شخص زیبا جلوه میده، از تکرر گناهانش لذت میبره. اما کسی که تبعیت میکنه از پروردگار عالم و ائمه معصومین و به عنوان یاور امام زمان اجل الله است، مردم از مصاحبت و مجالست و رفاقت با چنین شخصی لذت میبرن و سعی میکنن با او همنشین بشن. اما این شخص هم در اوائل کار شاید یه مقدار سختی و مشقت تو مسیرش هست، اما وقتی تو ریل میفته، تو ریل انجام اعمال خیر میفته، تو ریل عشقبازی با پروردگار عالم میفته، تو ریل یاوری امام زمان اجل الله میفته، اون لذت رو وقتی میچشه، این لذت رو با هیچ لذت مادی در دنیا معاوضه نخواهد کرد.
درست.
لذا میگن انسان، عرفا میگن انسان دو قسمه، عرفی و عرفانی. عرفی همه جا پیدا میشه، کوچه، خیابان، بازار، همه جا پیدا میشه. اما انسانهای عرفانی اندک و محدود و کمند. یه سر وقتی بریم تو بازار گل فروشی، درختای مصنوعی اومدن تو بازار، در ظاهر فرقی با درختان طبیعی ندارن. وقتی مقایسه میکنید درخت مصنوعی گل داره، طبیعیش هم گل داره، ساقه داره اونم داره، شاخه داره اونم داره، میوه داره اونم داره. اما وقتی مافز ضمیرشون رو مورد ارزیابی قرار میدیم، متوجه میشیم که درخت طبیعی چیزهایی رو در مافز ضمیرش داراست که درخت مصنوعی اونها رو دارا نیست. به وسیله روزنه تنفس میکنه، به وسیله تارهای کشنده غذا میمکه، اما درخت مصنوعی اینگونه نیست. انسان ها هم ظاهرشون اینگونه هن، خیلی ها هستن ولی باور ندارن وجود نازنین امام عصر رو، تبعیت نمی کنن از حضرت. عده‌ای هم هستن عاشقانه و عارفانه در کنار حضرت تبعیت می کنن از وجود نازنین اون حضرت. یه مثال دیگه هم عرض بکنم. گاهی اوقات درخت هایی رو می بینیم در حاشیه شهرها، تو پارک ها. این ایام هم برف اومد، مشخص شد اینا خیلی هاشون نقش بر زمین شدن. علت اینه که وقتی آبیاری میکنند به چمن میخوان آب بدن، این درخت ریشش اومده بالا سطحیه، از همون آبی که برای چمن داره استفاده میشه جذب میکنه، لذا وقتی سنگین میشه یه مقدار برف اندکی میاد یا اینکه گردباد میاد نقش بر زمین میشه. از اون طرف درختان کوهستان رو ببینید با سختی و مشقت فراوان ریشهشون رو دوونده در دل صخره‌ها و در دل خاک‌های بسیار سخت کوهستان تا بتونه ذره‌ای قطره‌ای آبی جذب بکنه، یا اینکه برای تغذیه خودش، برای رشد و نمو خودش مواد غذایی جذب کنه.
درسته.
ولی اون با این گردبادها نقش بر زمین نخواهد شد، با این برف نقش بر زمین نخواهد شد. وجود نازنین امیر بیان، امیر المؤمنان سلام الله علیه، فرمودند قریب به این مضامین که درخت کوهستان به مراتب سخت‌تر و محکم‌تر از درخت شهرها و حاشیه روستاهاست، چون اون سختی رو تحمل کرده، اون مشقت رو تحمل کرده، لذا به راحتی ماهیت خودش رو از دست نمیده، مقاوم است. انسانی که تابع امام زمان علیه الله است، اون نیز مقاومه، اون نیز کل جبل راسخ مثل کوه استوار است. قشنگ میگه آن یکی با شمع بر میگشت روز، گرد هر بازار دل با عشق سوز، پرفسوری گفت او را کی فلان، پیچه می جویی به پیش هر دکان. گفت من جویای انسان گشتم، گر نمیابم هیچ حیران گشتم. گفت این همه انسان، این همه آدم، اینا رو نمیخوای؟ گفت نه، این نه مردانن، اینها صورتن.